سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: نیاز به هدایت الهی با توجه به حدیث نبوی. محرم سال 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. خب بحث این بود که امام حسین علیه السلام چراغ روشنگر راه سعادت و کمال انسانی است. راه کمال را خدا معین می کند و چون خداوند نظامش در این عالم به این گونه است، هر عنایت و بزرگی و لطف و محبتی که در حق موجودات عالم دارد بر مبنای واسطه قرار دادن و ابزار و اسباب و علل برای اون کار فراهم می کند، برای هدایت هم ابزار و واسطه و اسباب و علل می گذارد. این نظام حاکم بر جهان است. اگر خداوند از طریق نور خورشید، ریزش باران، جریان آب و سایر خصائصی که در این عالم قرار داده، امکان رشد گیاهان رو فراهم کرده، امکان زندگی ما رو در این عالم فراهم ساخته، آیا پروردگار عالم نمی توانست بدون آب ما را زنده نگه دارد، بدون هوا ما رو در این عالم رشد بدهد، بدون این نظامی که الان گیاه از خاک استفاده کند، از هوا استفاده کند، از شرایط دیگر تا رشد بیابد نمی شد؟ نظام خدا اینه، خدا این گونه خواسته است. اراده و مشیت پروردگار این گونه تعلق گرفته. در مورد ما انسان‌ها هم خدایی که خود راه را معین می کند پیغمبر می فرستد، امام قرار می دهد، با این که ولایت اصلی و به ذات مال پروردگار عالم است. الله و ولی الذین آمنو که بحث کردیم، اما این ولایت را که میخواهد سرپرستی کند ما را، راهنمایی کند و دست ما را بگیرد، از طریق پیغمبران و امامان مقرر میسازد تا اونها از خدای عالم بگیرند و ما رو در این مسیر به حرکت در آورد. حال این راهنما چقدر مهمه؟ الان از نظر علمی، تجربه بشری و تحقیق خود انسان‌ها در این عالم، بحث مدیریت و بحث برنامه ریزی برای یک جمع از خود کاری که اون جمع میخواد بکنه چقدر مهمتره. خودش رشته دانشگاهی است، دارن تحقیق میکنن. اون اندازه که بنده مطالعه دارم، بیشتر از این رو نمیدونم. اگر نظر جدیدی در دنیا مطرح شده خوشحال میشم به بنده بفرمایید استفاده کنم. تا اونجایی که بنده خوندم، معمولا در یک کاری که میخواهن وارد شوند بیش از 85% ثمردهی کار را به مدیریت و برنامه ریزی درست اون کار ربط میدن، تا حدود 15% به خود اصل کار. یعنی میشه انسان‌ها که وارد اصل کار میشن، اگر مدیریت صحیح نداشته باشن، برنامه ریزی درستی برای اون کار نباشه، گرچه کار میکنن، همانیست که ما در اصطلاح فارسی میگیم خرابکاری. کار است، ولی کاری که خرابه، کاری که صحیح نیست. اتفاقا در روایتی از امام حسین علیه السلام هم داریم که اگر انسان بخواهد در یک عملی وارد شود که علم لازم اون عمل را نداشته باشد، فسادی که ایجاد می شود از ثمرش بیشتره. بنده وارد کاری میشم، بلد نیستم، وارد نیستم، نمیدانم، چه بسا خرابکاری بکنم. حالا هر چه کار مهمتر بود، با مثال فرض بفرمایید این لیوان آب رو بنده میخوام بردارم به شما تعارف کنم، شرایط لازم تعارف این لیوان رو ندانم، بی دقتی کنم، بی احتیاطی کنم، وقتی لیوان رو میخوام به شما بدم از دستم رها بشه بیفته، این بی دقتی در این کار ضررش چقدره؟ یا لیوان بشکنه، یا آب بریزه، لباس شما رو خیس کنه، این مقدار اذیت میکنه. حالا اگر یک جراح در اتاق عمل که چاقو دستشه و یک انسانی حیاتش الان وابسته به نحوه کار ایشونه، اینجا بی دقتی صورت بگیره، شرایط لازم این کار دانسته نشه، چقدر خطرش بیشتره. حالا مسئله هدایت انسان‌ها، راهنمایی بشریت، صحبت یک فرد نیست، صحبت نسل، صحبت اجتماع، صحبت بشریت. بنده بگم من برنامه میدم، طرح میدم، انسان‌ها رو در این مسیر حرکت بدید، ولی بلد نباشم، شرایط لازم رو نداشته باشم، آیا احتمال این که جامعه ای رو به تباهی بکشونم نیست؟ کتابی یک جامعه شناس فرانسوی نوشته، ما در ایران ترجمه فارسیش رو هم دیدیم، حالا به زبانهای دیگه باشه نباشه من خبر ندارم، تحت عنوان روح ملت‌ها. این جامعه شناس یک تحقیق بسیار جالبی کرده، مللی که پیشوایان قوی، دقیق و با برنامه و مدیریت صحیح دارن چقدر پیشرفت میکنن، مردمی که مدیران و پیشوایان لایق ندارن حتی اگر امکانات بسیار زیاد طبیعی هم در اختیارشون باشه چه مشکلاتی ممکنه پیدا کنن. این از نظر علم و تجربه پذیرفته شده است که یکی از مهمترین و ریشه‌ای ترین امر برای زندگی بشر مسئله نحوه راهنمایی و هدایت و سوق دادن بشریت به سوی یک مقصده. اون کسی که مقصد را معین می کند و مسیر به سوی مقصد را برای ما تعیین می کند در بینش ما خداست، و کسانی که از طرف خدا میان. من از باب نمونه تاریخی در تاریخ اسلام سه تا مورد رو سریع اسم میبرم. یک، در کتاب سنن بیهقی که از صحاح سته اهل سنت است و بسیار کتاب قوی و معتبر در نظر اهل سنت، جلد 8 صفحه 149، کتاب طبقات ابن سعد جلد 1 صفحه 33، هر دو از کتب تاریخی معروف، اولی که حدیث است، دومی راجب شخصیت ها بحث میکنه، هر دو از کتب اهل سنته. میگه وقتی که عمر مجروح شد، در بستر بود، هنوز از دنیا نرفته بود، پسرش عبدالله عمر اومد به پدر گفت پدر، اگر یک گله شتری را بدون ساربان در بیابان و بدون چوپان در بیابان رها کنی چگونه میشود؟ میشه یک امت رو همین گونه رها کرد؟ شما فکری به حال امت بکنید، هرج و مرج میشه، حتما کسی رو بگذارید. کتاب تاریخ طبری جلد 6 صفحه 170، کتاب الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 151، این کتب معروفه، از منابع قوی، هم تاریخی، هم اجتماعی، هم روایی، که این دومی رو اخیراً الازهر مصر تصحیح کرده و چاپ کرده، اولی هم که دیگه کتاب مشهور و معروفی است، به چاپ‌های زیادی رسیده، حتی ترجمه انگلیسی هم داره. میگه وقتی که عمر تو بستر بود، عایشه به عبدالله ابن عمر گفت از قول من به بابات بگو حتما یک نفر رو معین کنه که جامعه رو هدایت کنه. نمیشه جامعه رو همینطوری رها کرد، وگرنه هرج و مرج میشه. یعنی حتی در دنیای اهل سنت که اومدن گفتن خدا و پیغمبر کسی را معین نکرد بعد از پیغمبر شورایی عمل کنید، که من پریروز در ابن سینا این رو توضیح دادم، شورا در جایی است که امر الله نباشد، امر الناس باشد. امر الله رو نمیشه مشورتی کرد، که با اشاره باز عرض میکنم، یعنی ما بیایم مشورت کنیم الان در این جمع 99% من رأی بدن نماز صبح سه رکعت بخونیم، میشه؟ شورایی نیست، این امر الله. هممون مشورت کنیم 99% رأی بدیم بگیم به جای ماه رمضان یه ماه دیگه روزه بگیریم، نمیشه. چون صریح خدا فرموده شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد روزه رم کتب علیکم و سیام ایاما معدود، ایام معدود رو میگه شهر رمضان. اینو خدا معین کرده. وقتی خدا معین کرد که من نمیتونم در او دخالت بکنم، اما در امری که خدا منو آزاد گذاشته، آقا جلسمون شب باشه، صبح باشه، دو شب باشه، سه شب باشه، این کار رو این هفته انجام بدیم، یا اینا رو مشورت کنید، نظر بگیرید. شیعه در اینجا میگوید یک همچو امر حیاتی را خدا معین میکند. وقتی خدا معین کرد ما باید پذیرش نشون بدیم. لذا در کتاب سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 32، از سیرت الحلبیه جلد 2 صفحه 3، و کتابی که حسن این هیکل نویسنده معاصر مصری نوشت، حیات پیغمبر اسلام، حالا من اسمشو نمیبرم، صفحه 152، میگه پیغمبر اسلام در همون اوایل دعوتش یه عده‌ای آمدن خدمتشون گفتن یا رسول الله اگر شما قبول کنی که جانشین شما از قبیله ما باشد، ما تمام قبیله به شما ایمان میاریم و کمکتونم میکنیم. جوابی که حضرت دادن فرمودن این کار در اختیار من نیست، این کار خدایی است. خدا کسی را که بخواهد باید معین کند و من از طرف خدا به شما معرفی میکنم. این کتابایی هم که خوندم تمام از منابع قوی اهل سنته. همونطوری که یه شب عرض کردم، ما از نظر تحقیقی روایاتی که فقط شیعه نقل میکنه فعلا بذاریم کنار، روایاتی که فقط اهل سنت نقل میکنن بذاریم کنار، روایاتی که مشترکاً نقل کردن، اگر این رو بخوایم بحث کنیم دیگه جای هیچ ابهامی باقی نمیمونه. چرا پیغمبر فرمودن این در اختیار من نیست، کار خداییه، باید خدا بگه کیو معین کنم، وگرنه میفرمود باشه بیاید من قول میدم یکی از میان شماها رو انتخاب کنیم. پس از نظر هدایت اگر امر اینقدر مهم است که سرنوشت جامعه به هادی و هدایت بسته است، یه توضیح مجملی عرض کنم. هدایت بی هادی معنا نداره، یا به تعبیر فارسی تر بگم راه بدون راهنما، مسیر بدون راهبر خیلی مطرح نیست. به جهت این که یک راهبر هم میتونه راه صحیح رو به مردم نشون بده، هم واسط محافظت کنه که این راه آلوده نشه، و هم به عکس اگر راهبر خودش آلوده باشه، خودش قصد سو داشته باشه، خودش اون شرایط لازم ارزش‌های بالا رو نداشته باشه، راه را آلوده کنه برای اهداف خودش. لذا ما در تاریخ بشری حتی در ادیان این مشکل رو داریم، متاسفانه هم قبل از اسلام داشتیم هم بعد از اسلام داریم. حالا یک نمونه از باب مثال، اگر هدایت لوس بشه، از شکل صحیح خودش در بیاد، چه مشکلاتی رو ممکنه برای ما درست کنه. من با یه مقدمه وارد میشم. ببینید، ما انسان‌ها میخوایم حرکت کنیم، میخوایم راه بریم. این حرکت و فعالیت ما باید در این راه باشه که بریم جلو دیگه. حرکت یک محرک میخواد، یک انگیزه میخواد، یا اگه بخوام روشن‌تر بگم عمل، فعل، کار، یه حرکتی، یه کاری داریم انجام میدیم. گاهی جبری است. مثلا فرض بفرمایید بنده تو خوابم دارم حرف میزنم، یا کسی تب داره هذیان میگه، یه عملیه، یه کاریه شده از این کسی که خواب است و داره یک حرف میزنه، یا تب داره هذیان میگه، بهش بگن که هدفت از این حرف زدن چیه؟ جواب اینه که من که به اختیار خودم نبود، من تصمیم نگرفتم، من خواب بودم اصلا متوجه نبودم، یا تب داشتم توجه نداشتم، یا کسی رو هول دادن از بالا داره میافته پایین، بهش بگیم چرا اینجوری پریدی؟ میگه من نپریدم، منو انداختن. اما در کار اختیاری فرض بفرمایید الان میبینم فلانی داره از این مسیر میاد، میگم آقا جون برای چی از این مسیر اومدی؟ میگه به این دلیل به این دلیل. این حرکت اختیاری ریشه‌اش در درون ما در از چند حالت خارج نیست. یک، اونی که در درون من منو وادار میکنه که در بیرون این کار رو انجام بدم، حرف زدن، با شما سخن گفتن، یه کار دیگه انجام دادن، کسی رو قبول کردن، کسی رو نپذیرفتن، این در درون من یک علم منه، شناخت منه، معرفت منه، آگاهی منه، که هرچه علم و معرفت و شناخت صحیح‌تر، عالی‌تر، بهتر باشه، حرکت میشه حرکت عالمانه تر و اندیشمندانه تر. خب خیلی هم خوبه. امیرالمؤمنین علیه السلام به این شاگرد جالب و ارزندشون جناب کمیل فرمودن یا کمیل ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون الى معرفه. کمیل، هیچ حرکتی نیست مگر این که تو در اون حرکت نیازمند به معرفت هستی. آگاه باش چه کار داری میکنی، بدان که داری بر چه اساسی اقدام میکنی. پس حرکت آگاهانه عالمانه، این رو داشته باشی. دوم، حرکت احساسی هیجانی بر مبنای تحریک هیجان در درون. مثلا حتی نسبت به کار خوب، بنده توی جلسه ای بشینم، کسی منو احساساتی و هیجانی بکنه نسبت به یک کار خیلی، کمک به مستمندی، کمک مستمندان خوبه، این کار رو بکنید، هیجانی شدم، احساسی شدم، از این مسجد رفتم بیرون، چشمم به یک مستمندی افتاد، دست میکنم هرچی تو جیبمه یه جا بهش میدم، یه ساعت بعد پشیمان میشم، من چرا این کار کردم؟ اگر امکان داشته باشه ازش پس بگیرم. این عاملی که منو وادار به عمل کرد، باور، ایمان، اعتقاد، علم، شناخت، معرفت نبود. چون اگر بود میگه نخیر، من انتخاب کردم این کار رو، من خودم برگزیدم که باید این کار رو بکنم و لذا این کار رو میکنم. اونجایی که احساسات و هیجان است، گاهی میتونه درست باشه، گاهی میتونه غلط باشه. احساس غلط هم اینطوره، مثلا بیان منو وادار کنن با تحریک هیجان یک سلسله امور به سوی یک آلودگی، به سوی یک پستی، یک زشتی سوق پیدا کنم، بعد که یک کمی با خودم خلوت میکنم میگم ای کاش نمیکردم، این کار نمیشد، بهتر بود. چرا کردم؟ میدونم خودم این کارو کردم، میگم چرا این کارو کردم؟ یعنی اون عاملی که از درون من منو وادار کرد این عمل رو انجام بدم، اون واقعا باور من نبود، تحریک و احساسات بود. حالا اون مکتبی که میخواد انسان رو انسان بسازه، یک زمان میاد میگه انسان میخوام درک تو بالا ببرم، میخوام معرفت بهت بدم، میخوام شناخت بهت بدم، با این معرفت و شناخت انتخاب کنی بری جلو، یه مکتب ممکنه بیاد بگه انسان درک و شناخت و معرفت و علم نه، ببین من چی میگم، هرچی من میگم تو بگو چشم. خب حالا اگر اونی که تو میگی من بگم چشم، اگه شما اشتباه گفتی تکلیف من چی میشه؟ اینجا با یه تشبیه دیگه ای وارد بشم تا هدایت الهی را که ما به خصوص در مکتب امامان معصوم قائلیم، ببینید چقدر ارزش داره و اصلا خود این نشون میده که باید یک نظام دقیق حکیمانه ای باشه که اومده به من گفته سوژت رو از معصوم بگیر. معصوم یعنی کسی که خطا نمی کنه، اشتباه نمی کنه. چون بعضی چیزا دیگه قابل جبران نیست، حالا دقت بفرمایید، یک کارخونه رو در نظر بگیرید. مواد اولیه کارخونه، کار کارخانه، تولید کارخانه. یک کارخانه خراب باشه، شما هرچه مواد اولیه خوبم به کارخونه بدید تولید نداری، چون کارخونه خرابه. حالا کارخونه رو درست کردی، سالم، خوب، مواد اولیه نداره، یا مواد اولیه خرابه، باز هم تولید خوبی نداره. کارخونه خوب، مواد اولیه هم داره، کار نمیکنه، تعطیله، باز هم تولید نداره. کارخانه سالم، مواد اولیه خوب، کار میکنه، تولید داره. این ذهن ما را تشبیه میکنن به یک کارخانه. تشبیه، گاهی ذهن تنبله یا ذهن مشکل داره، مثل آدم دیوونه. شما هر چه دیوانه رو وادار به فکر کردن بکنید توان نداره. کسانی که میخواهند انسان فکر نکند، یعنی این کارخانه ذهنش کار نکنه. یک زمان کارخانه ذهن مشکل داره، نه ما الحمدلله بحثمون با انسان‌های سالمی است که میتوانند فکر کنند. در فرهنگی که میگه تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، ساعت در زبان عربی توجه داری، این 60 دقیقه که ما فارسی زبونا میگیم یک ساعت، منظوری نیست، یعنی لحظه، یعنی آن. تفکر و ساعت، یه لحظه فکر کن، یه لحظه بیاندیش. افضل من عبادت سبعین سنه، از عبادت مستحبی 70 سال بالاتره. افضل العباده ادمان و تفکر فی امر الله، حالا وارد میشن انشاءالله. ما یک زمان کارخانه ذهنمون مشکل داره، خب نه الحمدلله اینو نداریم، میایم جلو. کارخانه ذهن، خب خود این ذهن رو باید فعال کرد. ما میبینیم انبیای الهی، فرستادگان خدایی، غیر خداییان، فرقشون چیه؟ اسلام در سرزمین جهالت، بربریت، توحش، با اون کیفیت خاصی که شما میدونید، پیغمبر اسلام برمیخیزن. چه میفرمان؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. شروع میکنه از علم، آگاهی، دانش، فرا گرفتن، تا اون اندازه اطلب العلم ولو بالسین. اگه لازم شد برید چین، کنایه از این که راه دور، نه یعنی کشور دیگه، نه، کنایه از یه راه دوری هم لازم شد برید، یه چیز برید یاد بگیرید، خودتونو قوی کنید. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، خودتونو قوی بار بیارید. لذا اونقدر ارزش برای علم قائل میشه که من زیباتر از این حدیث سالا ندیدم. احادیث زیادی داریم، ولی این یکی برای من اصلا یک زیبایی عجیبی داره. پیغمبر فرمودن کسی که از در منزلش خارج میشه برای خدا، کسی که از در منزلش خارج میشه به خاطر خدا، البته چیزی را یاد بگیرد یا یاد بدهد، هر گامی که برمیدارد خدا اجر هزار شهید بشه. من از این بالاتر زیباتر من ندیدم. حالا مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی سایر النجوم، یا قرآن کریم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا، و هکذا، اینا که مفصل. اینقدر پیغمبر از ائمه ما اصرار یاد بگیرید، فکر کنید، ذهنتون رو باز کنید، سوال کنید، بحث کنید. نقطه مقابل، حالا اول این قسمت رو بگم بعد بگم نقطه مقابل، که میخواستن این هدایت لوس بشه، بعد ببینید امام حسین علیه السلام چیکار میکنه. کارخونه ذهن رو میگه فعال کن، خدایش خیر بده. یکی از اساتید ما رو زنده هم هست، خدا طول عمر به ایشون بده، پیرمردی است، من یادمه یه وقت برای ما این تشبیه رو میکرد، دیدن چقدر قشنگه. ایشون میفرمود شما این جسمتون رو ببینید، الان این دست بنده خب سالمه الحمدلله، من میتونم حرکت بدم، کار بکنم. یک وزنه برداری که میتونه وزنه 200 کیلویی رو بلند کنه، بنده نمیتونم. فرق من و او چیه؟ منم که دستم سالمه، تمرین کرده، ممارست کرده، کار کرده، من نکردم. حالا اگر منم دنبال او برم هی تمرین کنم، ممکنه یه مقداری بندم، دستم یه همچه کارهایی بتونه بکنه. حالا همون وزنه بردار با همون قدرت اگر این دستشو پنج ماه شش ماه نشکسته سالم تو گچ میگیره همجوری بمونه، بعد از شش ماه گچ در بیاره میتونه وزنه رو بلند کنه؟ این دست فیزیوتراپی میخواد، چون خواب رفته. اگر ذهن ما به خواب بره، ذهن ما تمرین کنه. آنانی که میگن فکر کنید، ذهنتون رو به کار بندازید، سوال کنید، تحقیق کنید، یعنی این کارخونه ذهنو، ما نمیخوام بگم فیزیوتراپی ذهنی چون اونجا دیگه جنبه خاص خودشو داره، جنبه روانی داره. اونایی که میگن فکر نکنید، هر دوتا تو اسلام بود، بله. مثلا شما از پیغمبر اسلام تا امام عسکری، این فرهنگ شیعه، یک دونه از این امامان ما رو نشون بدید یا پیغمبر ما رو، فرموده باشه فکر نکنید، سوال نکنید، بحث نکنید، تدبر نداشته باشید، ما نداریم. اما در همین اسلام معاویه وادار کرد یک عده رو که گروه مرجعه شم اسم بردم، حالا معرفی میکنم، به مردم بگید فکر نکنن، چون اگر فکر کنن از خدا غافل میشن، فقط عبادت کنن. اینا بلاست. مرجعه گروهیه، این رجا، ر و جیم و همزه، رجا یعنی امید، مرجعه یعنی امیدواران. حالا منظور چیه؟ یعنی وای وقتی فکر آلوده بشه. اون وقت امامان ما جان دادن، شهید شدن، زحماتی رو تقبل کردن. خدا میدونه صادقانه دارم با شما دوستانه و برادرانه میگم، من وقتی تو زندگی شخصی خودم گاهی به فکر میشینم، آخه ما چقدر دین به علی و آل علی داریم، اینا چه کردن، اینا چه کردن. و به خدا قسم از قبل از شروع اینجا تو اتاق خدمت یکی از عزیزان از اطبای گرانقدرمون عرض کردم، به خدا باورم اینه، اون حقیقت انسان سازی را که مکتب اسلام و قرآن و علی و آل علی میگه، ما نتونستیم به جهانیان بشناسونیم، نمیدونن. اگر بتونیم وقت بگذاریم بشناسونیم، معرفی کنیم، بشر ذاتن اینا رو دوست داره، مگه میشه جدا بشه؟ منتها اینا رو باید شما ببینید، اومده معاویه، یزید، امثالهم، برای اینکه چهار سوای حکومت کنن، چهار سالی بزنن بگیرن بخورن، نسل مسلمان رو حاضر شدن نابود کنن. ببینید الان اینی که میخوام عرض کنم، مرجعه یعنی امیدواران. معاویه به امراست گفت امراست، هر کاری میکنم این مردم دست از علی بردارن نمیشه، چیکارشون کنم؟ گفت باید ذهنشون رو تغییر بدی، باید شستشوی مغزی بدی. گفت چیکار کنم؟ گفت به من اجازه بده یه عده عالمان درباری تربیت کرد برای انحراف اندیشه. ببینید اینا تو جامعه پخش شدن چی گفتن؟ خوب دقت بفرمایید. گفتن ایها الناس، یأس از رحمت خدا گناه هست یا نه؟ ببینید وقتی میخوان سوء استفاده کنن چجوری، ظاهرش چقدر عوام فریبان است. ایها الناس، یأس از رحمت خدا گناه هست یا نه؟ گفتن خب بله دیگه، ما نباید مایوس بشیم، چون قرآن فرموده لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا لا تیأسوا من روح الله. مایوس نشید. خب پس مایوس نشیم. امید هست خدا بیامرزه؟ خیلی خب، پس اگه امید هست خدا بیامرزه، به هیچ آدمی که کار بد میکنه اعتراض نکنید، به هیچ آدمی که کار بد میکنه اعتراض نکنید، چون امید هست خدا او رو بیامرزه. صبر کنید تا فردای قیامت. اگر فردای قیامت خدا او را آمرزید، شما بگید چه خوب شد که من اعتراض نکردم. اگر خدا او رو نیامرزید، اونجا بیکاری بشین اعتراض کن، اینجا چه کار داری؟ یعنی امر معروف نه، نهی از منکر نه، ارشاد نه، هدایت نه. اینو میدونی برای چی گفتن؟ کاری بقیه ندارن، کارو به اونجا رسوندن که این تفکر ببینی تا به کجا رسید. غزالی آدم بیسوادیست، رئیس نظامیه بغداده، در عصر خودش جز بزرگترین عالم اسلامیه، کتاب معروف اخلاقیش کیمیای سعادت به فارسی هم هست، چند صد سال از عمر این کتاب میگذره. ببینید انحراف اندیشه اگه وارد بشه، کم کم افراد رو، این زاویه‌ای که ابتدا دو تا خط از هم جدا میشن کمه، ولی وقتی جلو رفت چه میشه؟ آروم آروم کار رو به جایی رسوندن. غزالی درس خونده رئیس نظامیه بغداد، اون همه شاگرد زیر دستش، به عنوان یک اسلام شناس در کتاب کیمیای سعادت دو نمونه شما نقل میکنم، شما قضاوت کنید. یک، زبان آفاتی دارد، دروغ بد است، این آفت زبانه، غیبت بده، این آفت زبانه، اعتراض کردن، بد گفتن، این آفت زبانه. مثلا میگن به یزید میشه بد گفت یا نه؟ من میگم نه، شاید یزید رو خدا آمرزیده باشه، ما چی میدونیم؟ خوب دقت بفرمایید، یزیدی که جز فسق، جز فجور، جز کسافتکاری تو دنیای اسلام کاری نداشته، واقعا اگه یه محققی بیاد رو اسلام شناسی مطالعه کنه، اسلام رو اینجوری به مردم نشون بدن، نمیگین چه دینی شما دارید؟ یه آدمی با این همه ظلم تازه میگید آه هیچی نگو، فردای قیامت ممکنه خدا او رو بیامرزه. امیرعلی شیر نوایی جوش آورد اینجا، میگه داستان پسر هند مگر نشنیدی؟ که از او و سه کس او به پیامبر چه رسید؟ پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عمه پیامبر بدرید، او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. این امیرعلیشیر نوایی میگه، میگه شما میخوای بگی از یزیدم من بد نگم؟ بد که نیست، حالا این تعبیر چیزه، حقش رو میخوام بگم، آقا من از یزید بیزارم. نه نه نگو آقا، چرا؟ شد خدا فردا بیامرزه. میگه این چه خداییست که یزیدی که میزنه میکشه میبره میخوره فسق و فجور و بعدش هم هیچی و به هیچی. یا به ما چی؟ ببینی ظاهرش هم چقدر عوام فریبیه، به ما چی؟ خداست دیگه، ما که دیگه. میگه خود خدا گفته و من یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره. خود خدا تو قرآن به من یاد داده وقتی فردای قیامت نامه اعمال افراد رو جلوشون میذارن، فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این دایه قرآنه، میگه وقتی نامه اعمال افراد رو فردای قیامت میارن، اینا میگن وای یه دونه از اون کارهای کوچیک ما هم جا نذاشتن نوشتن. اون وقت میاد میگه شما، مرحوم خواجه نصیر طوسی، این مرد بزرگ تو عالم تشیع، این جمله غزالی رو که میکنه، بعد میگه آی غزالی اگر بنا بشه خدا یزید با اون همه فساد رو بیامرزه، ما هم که یزید لعن میکنیم گناه ما رو میامرزه، این گناه که دیگه از اون گناه بیشتر نیست که. آخه چرا بازی میکنید با اینا؟ ذهن و بازی گرفتنه، ببینید ذهن و بازی گرفتنه. تو کار دو مطلب اینجا به اندازه وقت امشب هم عرض کنم، دقت بفرمایید. یک، اومدن اصلا گفتن اینقدر فکر نکنید، اینقدر تعمق نکنید. شما الان میدونید در بسیاری از بلاد عربیه تحلیل فلسفی حرامه. بنده خودم در عربستان برخورد کردم با چند نفر، بحثی داشتیم تو دانشگاه شریعت مدینه، بحثی داشتیم، بعد از اینکه ادلمو گفتم، بحث کردم، گفتم خب نظرتون چیه؟ گفت چون این بحثا بحثای عقلی است ما هیچ جواب نمیدیم. گفتم خب مطلب غلطه، خب به من بگید غلطه من اصلاح کنم. اگه مطلب درسته، اسلامی که میگه افلا یتدبرون افلا یتعقلون، این همه تفکر و تدبر رو داره مطرح میکنه، من چطور بیام تو این دنیا بگم نه؟ چرا؟ چون میدونن اگه بحث فکر و تعقل مطرح بشه بعضی هم مچشون وا میشه، لذا اومدن. یک، گفتن فکر نکنی. دو، آخ آخ آخ، این قسمت رو دقت، مواد اولیه کارخونه ذهن ما رو خراب کن. من اول یه بحث اخلاقی اجازه بدید یه 4-5-6 دقیقه اینو اول عرض کنم، چون مورد نیاز همه ما هست، بعد وارد این بحث مورد نظرم بشم. ببینید چرا اسلام اینقدر اصرار داره؟ سعی کنید جوتون، فضاتون، محیطتون، عوامل نشست و برخاستتون جورایی پاک باشه، چون اینایی که هی شما میگیرید مثل مواد اولیه میره تو قلبتون، تو ذهنتون. آلودگی برای کارخونه به معنی کارخونه بافندگی در نظر بگیرید. شما پنبه رو میخواید به این کارخونه بدید، هرچی پنبه میارید آلوده است، خرابه، این پنبه ها رو میدی تو کارخونه، از اون بر پارچه نخی میگی چرا اینجوری این پارچه ها؟ میگه پنبه هاش خراب بود. ما اونی که میبینیم گناه، اونی که میبینیم دروغه، اونی که میشنویم بده، اونی اینا تمام هی تو دنیای دل ما تاریک 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 و حرف من تاریک، نگاه من نگاه ظلمانیه، نوشتن من نوشتن غیر واقعیه. چرا؟ چون تو کارخونه ذهن هرچی بردم بد بردم. یه حدیث میخونم، یه قضیه برای خودم پیش اومده نقل میکنم. اول حدیث رو دقت کنید. شخصی اومد خدمت پیغمبر اسلام، گفت یا رسول الله من تو رفت و آمدها با چه کسانی بنشینم؟ حضرت فرمودن که من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله. با کسانی بنشینید یذکرکم الله رؤیته، وقتی اینا رو نگاه میکنید شما رو بیاد خدا بندازه. آدم توی جمعی میشینه، شکم، شهوت، پول، مادیت، یا فرض کنید یه فیلمی میبینه همش تعریف کننده شهوت، شکم. خب این دنیای درونم به اقتضای اونی که داره تو بیرون میاد حال هوای اونو پیدا میکنه. میگه با یه کسانی بنشین، حرفی از معنا، حرفی از خدا، حرفی از عالم برتر، یه حال هوای دیگری. تو اول بگو با چه کسی هستی که ما که تا من بگویم که تو کیستی. هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل دین بیفزاید. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. المرء علی دین خلیله و قرینه. من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه. با کسانی بنشینید که وقتی حرفی میزنن یه چیزی به شما یاد بدن، یه چیزی اضافه بشه. و یرقبکم فی الاخرت عمله. کار و عملشون رو میبینید رغبت آخرت رو در شما ایجاد کنه، توجه به ارزش‌های عالم دیگر رو. خب این حدیث چقدر زیباست. حالا من خاطره‌ای که خودم نقل کنم، استادی که حالا به معنای یک استادی هم به گردن بنده داشتم، آدم قوی، دقیق، فداکار، خیلی زحمت کش، فقط من دیدم برخوردهاش مقداری خوشه. مثلا تلفن کسی بهش میکنه، سلام علیکم، حال شما چطوره، سوالتون چیه، خداحافظ، گوشی رو میذاره. یه بار بهشون گفتم که استاد شما تلفناتون یکم خوشه، علتش چیه؟ میخوام بفهمم. یه نگاهی به من کرد، عشق از چشمش اومد. دقت کن، گفت فکر میکنی روزی چند تا تلفن به من بشه؟ گفتم 50 تا که میشه، گفت بیشتر. خب شاگردای داشت سوال میکردن، بحث میکردن. دقت کن، گفت بیشتر، ولی حالا 50 تا بگیرم، 50 تا دو دقیقه اضافه حرف بزنم، حال شما خوبه؟ خوبی که انشالله که خوبی. خب بارون که داره میاد، ها آفتاب میگه یکم، اون میدونم من 50 تا دو دقیقه 100 دقیقه، من روزی 100 دقیقه عمرم رو اینجوری از دست بدم؟ بعضی رو چی فکر میکنم؟ من روزی 100 دقیقه عمرم رو اینجوری از دست بدم؟ من عمرم محدوده، من باید تو این دنیا کارم رو انجام بدم، من وظیفه دارم، من باید برای آخرتم کوشش کنم. لذا این اضافه ها رو میزنم. یه وقتی ما اینجوری میشه، مثلا یه وقت میبینیم یه بنده خدایی 2 ساعت و نیم مزه چلو کبابی که 2 سال قبل در فلان رستوران خورده داره توضیح میده، 2 ساعت و نیم. خب بسه دیگه، آخه اینقدر ذهن و اینقدر دنیای اندیشه متوجه چه باشد. اینجا میان میگن انسان حال و هوایی که به این کارخونه ذهن میده، حال هوایی چیه؟ بر مبنای اون مواد اولیه‌ای که میبره کارخونه دلش، لذا از کوزه برون تراود هر اون چه دروست. گوهر خیش را هویدا کن، کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. اینا همه مربوط به چگونگی درون ماست. درون ما با بیرون در ارتباطه. اولیای الهی اومدن چه کار کردن؟ اومدن یک گفتن فکر کنی، بیاندیشی. لذا چقدر قرآن میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، راست میگی، دلیل بیاری، بحث فکری بکنیم. 2، مواد اولیه‌ای که خواستن به کارخونه ذهن ما بدن، خود آیات قرآن، خود روایات معصومین علیهم السلام. این مطالب الان ببینید، بنده یه دا قضیه در رابطه یه بنده خدای نقل کردم، وقتی به من میگوید روزی 50 تلفن به من می شود، هر تلفنی را 2 دقیقه بیهوده مصرف کنم. این مطلب به عنوان یه مواد اولیه برای جان و دل من، درون منو تکون میده یا نه؟ خب برای اینکه درون این تکان زیبا رو نخوره، بعد از رحلت پیغمبر اومدن گفتن کسی حق ندارد حدیث نقل کند، ممنوع شد. یعنی مواد اولیه جان ما رو از ما بگیرن. به چه بهانه؟ به بهانه اینکه حسبنا کتاب خدا کافی است. خب کتاب خدا که نیاز به این احادیث برای توضیح داشت. اینجا از باب باز نمونه فقط سریع رد میشن. کنز الامال متقی هندی، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، میگه دستور دادن هر کسی که روایت نقل میکنه بگیری تازیانه بزنید. بابا جرمش چیه؟ روایت پیغمبر رو نقل میکنه. بابا روایت پیغمبر، الان یه روایت براتون خوندم، به پیغمبر میگوید من با کی بشینم؟ میگه من یذکرکم الله رؤیتو و یزید فی علمکم منطقو و یرقبکم فی الاخره. میگه نه 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 نه، اینا نذارید بیان کنه. نه البته دلیل داشته، چون وقتی بنا بودی روایاتو بگن، انقدر روایت در فضائل علی و آل علی پیغمبر گفته بود، میترسیدن اینا درس پیدا کنه، برای اینکه جلو اونا رو بگیرن، مردم رو در گمراهی نگه دارن. لذا میگفتن هیچ که حق نداره روایت نقل کنه. اما از اون طرف میگه که جناب ابیذر غفاری، کتاب همین طبقات الکبری ابن سعد جلد 2 صفحه 354، میگه ابوذر، میدونید که دیگه زبان گویایی داشت، بالاخره در واقع شهید شد دیگه، تبعید شد به ربزه، در ربزه تنها از دنیا رفت. اما اینا مگه دست برداشتن؟ ما مدیون اینایی، اینایی زحمات کشیدن به ما رسیده، خونها دادن، رنجها بردن، این راه رو هموار نگه دارن. ابوذر غفاری ایام حج تو منا، چون ایام حج مردم پخش و پلان دیگه، جایی که دیگه همه جمعن تو منا عرفاته، ابوذر میرفت یه بلندی وای میستاد داد میزد، مردم احادیث پیغمبر رو میخواد بشنوید، بیایید براتون بیان کنم. میگفتن نمیذاریم. گفت شمشیر رو گردنم بذارید، اون آخرین لحظه ای هم که دارم جان میدم حدیث رو میخونم میمیرم. آخری دیدن چیکار کنم؟ گفتن تبعیدش کنی، تو این جمع نباش. کجا تبعید کنم؟ تو ربزه، تو بیابان، تنهای تنها، تا کسی ازش نشنوه. خب کسانی که زیرکانه، از اون طرف امرآس میاد مرجعه رو درست میکنه، میگه اصلا شما نسبت به بدا هیچ نوع اونجوری، از این طرف این مطالب مفید را از ذهن ما بگیر. من الان توی دنیای امروز، تو شهر شما، منطقه شما، یا هر جای دنیا، به عنوان یک مثال عرض کنم، شما یه معلم باشید بخواید 50 تا شاگرد تربیت کنید، پدر و مادری باشید بخواید بچه تون رو تربیت کنید، صادقانه عرض کنم، یک زمان هی به بچه میگید که، یا به شاگردتون میگید فکر کن، تعمق کن، احساسی نباش، زود تصمیم نگیر، همه جوانه و امر رو بررسی کن، مطلبی پیش میاد برو با 4 تای دیگه در میان بذار، از اونا نظر بخوای. 1-2 شما سعی کن این چیزایی که هی دنیای حیوانی درون رو تحریک میکنه، واقعیتیست، بعضی شوخی ها شهوت رو تحریک میکنه، بعضی فیلم ها گرایش های حیوانی رو تحریک میکنه، بعضی مجالس و بعضی محیط ها این جنبه های درونی رو هی تحریک میکنه. به عکس، بعضی محافل، بعضی مجالس، بعضی اماکن، بعضی فیلم ها، بعضی کتاب ها، بعضی نوشته ها هی درون رو متوجه یه عالم دیگه ای میکنه. شما بگید سعی کن با عواملی مواجه باشی که اون درون انسانی تو رو تحریک کنه، به قول ما قلقلک بده انسان یه دفعه گاهی در درونش. اینا رو یک آدم خیرخواه در تربیت و افراد میگه یا نمیگه؟ طبیعیست. دینم اومده میگه مردم با بعضی کسان ننشینید، تو بعضی محیط ها نرید، با بعضی محافل فاصله بگیرید، چون اونها همش این دنیای درون شما رو تیراب و تار میکنه. در عوض بیایید با برجستگان عالم بشینید. ره چنان رو که رهروان رفتن، طی این مرحله بی همراهی خز مکن، ظلمات است، بترس از خطر تنهایی. یکی از، حالا اشاره میکنم اینه انشاءالله بحث کنم، یکی از اسراری که قرآن به پیغمبر میگوید قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، اینه. حالا دقت کنید به اندازه بحث امشب استدلالش رو بگم. مودت یعنی چی؟ محبت. محبت یعنی چی؟ دوستان که میبینید مگسانند گرد شیرینی، یعنی دوستی واقعی نیست، محبت واقعی نیست، محبت قلابیه. اما محبت واقعی که از دل وابسته شده باشه، اینه میگن حب، دل بسته شدن. لذا به فارسی اگر بخوام محبت رو معنی بکنم میشه دل بستگی. خب دل رو ببند، به چی ببندم؟ خوب دقت بفرمایید. محب، محبوب، حب، بینشون هم محبت. فرض بفرمایید بنده دوست دارم، من میشم محب. چی رو دوست دارم؟ این برگر رو، این میشه محبوب. اینه که من دوست دارم، رابطه بین من و این میشه حب و اینه میگن محبت. حالا معمولا محب وقتی محبوبی برگزید به اقتضای اونچه که محبوب میخواد عمل میکنه یا نه؟ مثلا یه جوانی الان دختر خانمی رو عقد کرده، نامزدشه، دوستش داره، دختر خانم بهش میگه من دوست ندارم شما کت شلوار این رنگی بپوشی، چون محبوبش رو دوست داره، او اونه دوست داره، میگه باشه شما اگه اینجوری میخوای منم این کارو میکنم. خدا میگه من شما رو خلق کردم، من میدونم شما وقتی دل به یه چیزی دادی اونی که تو دلتی میخوای به اون طرف بری، میخوام دلتو بدی به اهل بیت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قربای منو ببری تو دلت. حالا تو دلت علی رفت، اگر کسی واقعا دلش علی رفت، علی میسوخ برای حق، دلش فاطمه زهرا رفت، چگونه زندگی میکنه؟ سلمان فارسیه میگه غروبی بود تو کوچه ای که خانه علی و فاطمه بود رد میشدن، دیدم در باز و بسته میشه، سرک کشیدم، دختر رسول خدا فاطمه زهرا امری دارید در رو وا میکنید میبندید؟ فرمودن سلمان شمایی، علی رفته درآمد فدک رو جمع کنید. حالا فدک مال از زهرا است، خرمای زیادی بوده، سه روز نیومده، من میدونم فقرا فهمیدن که علی رفته خرماها رو جمع کنه، دورش رو گرفتن. علی کسی نیست تا یه فقیر کنارش باشه چیزی رو خونه بیاره، همه رو داده به فقرا، شاید روش نمیشه بیاد خونه، من در رو وا میکنم، سرک میکشم، اگه علی رو دیدم بیارمش تو خونه. سلمان میگه من تو کوچه نشستم، لحظاتی بعد دیدم امیرالمومنین رسید، خدا میخواد سلمان ببینه برای ما نقل کنه. گفتم که آقا جون اجازه میدی من با شما بیام تو خونه؟ فرمود بیا. من با علی وارد شدم، زهرا به استقبال علی اومد، امیرالمومنین پرسید فاطمه جون چیزی تو خونه برای خوردن داری؟ عرض کرد نه یا علی، چیزی طبیعی بود اینا با اقتصاد اون زمان، نه علی جان چیزی تو خونه نداریم، ولی اگر تو تشخیص دادی باید همه رو در راه خدا بدی، زهرا هم با تو همراست، مسئله نیست. کسی واقعا دلش علی و زهرا بره، این زن شوهر زندگیشون چجوری میشه؟ صمیمیت، اونس، الفت، یک پارچگی، یک اگه تو دلشون از کوزه برون تراوت دیگه. لذا خدایی که منو تو رو خلق کرده میگه ببینید آقا این لیوان ظرفه، این ظرف گنجایش داره، آب ریختی توش آب توشه، سم ریختی توش سم میره. منو خدا جوری خلق کرده، معده دارم باید غذا توش بده، نیاز دارم، اگر غذای سالم رفت خب غذای مسموم دیگه نه، اما اگه غذای سالم نرفت، من گرسنه موندم دو روز سه روز چهار روز، یه غذای آلوده ای هم بود، احتمال اینکه از شدت گرسنگی بخورم هست یا نه؟ چون بالاخره خالیه، باید یه چیزی پرش کنه. خدا به ما دل داده، دل دلبر میخواد، خدا به ما دل داده، دل دلبر میخواد، نمیشه دل بی دلبر بمونه. و همین خدا میگه برای دلتون دلبر خلق کردم، اوهیامو گذاشتم، بندگان خوبمو گذاشتم، برید اینا رو دوست بدارید.
برید با اینها اونس پیدا کنید، اینا رو ببرید تو دلتون. وقتی تو دلتون اینها شد، میگید ما بر مبنای دلی که به طرف اونها رفته حرکاتمون اونگونه میشه که اونها میخواد. نزا هدایت الهی به سوی ارزش ها بر مبنای دلدادگی به اونها میشه. میگه کارخانه ذهنت رو سالم کن، مواد سالم هم ببر، وقتی بردی این دنیای کارخونه درون شما شروع میکنه به فعالیت. پدیده هاش چه میشه؟ همه آثاری که حرف میشه یه جوری دیگه، نگاه میشه یه جوری، اینجوری نیست. وقتی انسان یک ارزشی در درونش اومد، شما به خصوص اگر یه مقداری از نظر روانشناسی هم دقت بکنید، گاهی نگاه میکنید میگید این طرف مثلا اینجا واستاده، الان این عکس گنبد و مناره حرم امام رضا علیه السلام طرف داره نگاه میکنه، چشمه، این چشمه، نگاه میکنه. خب اگه از نظر دریافت حسی باشه، یه تابلویست، گنبدیست و مناره ای، اما یه وقت نگاه میکنه اشک میریزه، نگاه میکنه رنگش بر میگرده، بر مبنای چیه؟ اینی که رفته در درون، اون درون با یک سوابقی، با یک اطلاعاتی، با یک باورهایی، با یک اموری داره این رو در دنیای درون خودش یک جولانی میده، یه حرکتی میده، بر مبنای اون جولان یه نتیجه میگیره. بر مبنای اون نتیجه ممکنه گاهی آه بکشه، گاهی ممکنه اشک بریزه، گاهی ممکنه عکس العمل نشون بده. دین اومده میگه میخوام درونتون را خدایی کنم. درون خدایی بروز خدایی داره. بروز خدایی حرف زدن میشه یه جور دیگه، حرکت کردن میشه یه جور دیگه. لذا این درون برای اینکه خدایی شود میگه دو تا کار رو باید بکنی. یک، از عوامل غیر خدایی اجتناب کن، عوامل خدایی رو در درون خودت زیاد کن. عوامل خدایی حب اولیای الهی است. لذا شما در زیارت جامعه میخونید من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. این که شما رو دوست داره خدا رو دوست داره، اون که با شما بغض میبرزه در واقع با خدا بغض ورزیده. چرا؟ چون شما غیر از خدا که چیزی نگفت، شما اومدید راه خدا رو به مردم نشون بدید. اون وقت قرآنی که میاد به پیغمبرش میگه قل، بگو لا اسألکم علیه اجرا، من برای این رسالت مزد نمیخوام الا المودت فی القربا. بحث قرآنیش هم بکنم امشب دیگه کافی باشه. پیغمبر چی میخواستن از مردم طبق قرآن؟ پیغمبر چی میخواستن؟ نه غیر از این آیه، حالا منهای این آیه، اصلا پیغمبر از مردم چی میخواست؟ هدایت. پیغمبر هدایت، پیغمبر پول میخواست، مقام میخواست، منیه. پیغمبر میگه میخوام رشد کنید، هدایت بیابید. خب خدا چی میخواد از قرآن فرستادن؟ هدایت. خدا قرآن فرستاده مردم هدایت بشن. خیلی خوب، حالا خدا و پیغمبری که هدایت مردم رو میخوان، اونم به چه نسبت؟ توی جلسه خصوصی عرض کردم به بعضی دوستان، از طائف 85 کیلومتر راه تا مکه، پیغمبر این راه رو رفتن. توی شهر طائف پیغمبر رو راه ندادن، سنگ زدن، اذیتش کردن، پای حضرت خونین شد، دیوار باقی تکیه کردن تو دروازه شهر، داشتن خون پاشون رو پاک میکردن، زیر لب حرف میزدن اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون. خدای این مردم رو منو بیامرز، این بیچاره‌ها نمیدونن این کارا رو میکنن. یه کارگری تو باغ مشغول کار بود، وقتی اینو شنید تعجب کرد، اونا سنگ میزنن، این داره دعا میکنه، اومد تو کی هستی؟ گفت من پیغمبرم، اومدم میخوام. حرفاشو که زد گفت این حرفا که خیلی خوبه، ایمان آورد. پیغمبر برگشتن، پیغمبر خدا 85 کیلومتر راه رو رفتن، 85 کیلومتر راه رو برگشتن، پاشون مجروح شده. پرسیدن یا رسول الله این سفر چگونه بود؟ فرمود خیلی عالی بود، یه نفر هدایت شد. پیغمبر هدایت میخواد، اونم اینجوری 85 کیلومتر راه رو میره، میزننش، ولی بازم میگه که امام حسین روز عاشورا گفتم براتون صبح خطبه میخونه، اون آخرای آخران میگه اگه یه نفرم تو اینا میخواد حقو بفهمه بذار بازم با اینا حرف بزنم. اون همه مصیبت ها رو دیده، اینا هدایت رو میخوان. اما کسی که هدایت میخواد میگه مودتان قل لا اسالكم علیها اجرا الا الموده فی القربا، یعنی منی که هدایت میخوام میگم اهل بیت منو دوست دارید، دوست داشتن اهل بیت باعث هدایت شماست. اون وقت در طول تاریخ دشمنا اینو فهمیدن، کسانی که واقعا علی و آل علی رو دوست داشتن زیر بار استثمار نمیرفتن، زیر بار استعمار نمیرفتن، گول معاویه رو نمیخوردن، گفتن بیایم ریشه رو بزنیم. چگونه ریشه رو بزنیم؟ این دل رو از اینا بگیریم. و اون شاعرم چه زیبا میگه، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مه، این دل کجا برم و این مه بر که افکنم. لذا یکی از عوامل هدایت تو این راه قرار بگیریم، درون را به ارزش ها بدیم. درون بشه ارزشی، درون ارزشی تولید ارزشی داره، آثار ارزشی داره. خب ارزش ها یک زمان ارزش های مادی است، پس باید داده های مادی در رابطه، مثل غذای سالم. لذا وقتی غذای سالم را که ارزش مادی به درون دادی، بروز انرژی بهتره. درون روحی ما، درون معنوی ما، درون روانی ما، دریافت های ارزشی روانی، دریافت های ارزشی روانی اونیست که خدا و اولیای الهی برای ما قرار دادن. دشمنا خواستن اینو از ما بگیرن، جاش دیگه بگذارن. ما وقت یکی از کسانی که در این مسیر ایستادگی کرد تا درون ما آلوده نشه، امام حسین علیه السلام. ان الحسین مصباح الهدا، چراغ شد، نور داد، روشنگری کرد. مردم میخوام ارزش ها رو به شما بشناسونم. بحث من مطرح نیست، بحث حق مطرحه. لذا وقتی که امام علیه السلام در همه این مشکلات و شدائد قرار میگیره، بگه منو میکشید بکشید، زن و بچه ما اسیر میبرید ببرید، ولی بگذارید مردم بفهمن. لذا دقت کنید بعضیتون توجه به این ریز و بمهای ظریف کار ابی عبدالله ندارن، میگن خب حضرت جان خودش میدهد میجنگید، یه شش ماه رو برای چی برد؟ دیگه 13 ساله رو برای چی برد؟ بابا اصلا حضرت بحث جنگ به معنای نیروی انسانی در مقابل نیروی، بحث روشنگریه. میگه ببینید، معاویه میگه من خلیفه پیغمبرم، یزید میگه من خلیفه پیغمبرم، من میخوام راه پیغمبر رو به شما نشون بدم، میخواییم بدونید که اینا کیان؟ اینا حتی بچه شش ماه هم نمیگذارن، اینا خلیفه پیغمبر اینه؟ برای اینکه بفهمن امام حسین رسوا کرد اینها رو. در واقع من خودم با بعضی از کسانی که شیعه نبودن، فرق دیگه غیر شیعه در اسلام خدا میدونه، با بعضی ها برخورد کردم، گفت دو جاست که ما دیگه میمونیم، یکی قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی قضیه عاشورا با امام حسین. خب چی بگن دیگه؟ چه برچسبی به امام حسین میتونن بچسبونن؟ چه برچسبی؟ برای چی؟ میگه آقا کشتید، خیمه ها رو چرا آتش دادید؟ بچه ها رو چرا کشتید؟ اسبار و سم تازه بزنید رو بدنها بداو، یعنی چی؟ سرا آقا بچه شش ماه رو وقتی کشتن، ابی عبدالله علیه السلام پشت خیمه یه جایی آورد که بچه رو دفن کنه، این بچه رو در آوردن سرشان جدا کردن به نیزه زدن. آخه این در کجای فرهنگ بشری؟ اون وقت تحت عنوان نماز و قرآن و دین میخواد امام حسین بگه گول هر ادعای دینی رو نخورید، فریب هر مدعیان دفاع از دین رو نخورید. ببینید با معیارهای الهی تطبیق میکنه یا نه. اون وقت تا این اندازه خباست و خشونت اینا رو آوردن تو شام، توی خرابه ای جاده. خرابه جایی بود که دیوارای بلندی داشت، سقف نداشت، افراد این تو نگه می داشتن، بارون بود بارون بینا می خورد، آفتاب بود آفتاب بینا می خورد، اینو گفتن خرابه. و سرا رو برای اینکه اذیت کنن تو خرابه نگه می داشتن. امام سجاد حضرت زینب کاروانو کنار کاخ یزید یه همچه جایی درست کرده، همین جایی که الان حرم حضرت رقیه در شامه، اونایی که رفته باشن زیارت کرده باشن میدونن، اینو کنار کاخ هم درست میکردن به عنوان تحقیر و ذلت، توی خرابه نگه دارن، سربازا غذاهای گرم و نرم و معطر بخورن، اینا تو خرابه که بیشتر اذیت بشن. یه نیمه های شبیه دختر 3 ساله امام حسین رقیه هست، از خواب پاشون خواب دید پدر رو، اومد گفت عمه جان زینب بابام الان اونجا بود. چی شد؟ بابام کجا رفت؟ خب شما میدونید اصولا پدر به دختر بچه علاقه خاصی، اونم پدری مثل امام حسین که قانون محبت. خب معلومه که این دختر طبیعی با امام حسین رابطه چگونه باشه. خب شب آخر سال شمسی ما ایرانیام هست، نمیخوام طول بدم چون بعضی ها ممکنه زود بخوان دارن، ولی دلم میخواد چند دقیقه من وقت بدی. من یه خاطره در این رابطه دارم، هر وقت بیاد از رقیه میافتم خاطره رو نقل میکنم، ولی خود من خیلی عجیبه. یه سالی تو ایران من 8 ماه طول کشید توفیق مشهد رفتن پیدا نکردم از تهران، خیلی دلم گرفت. من 8 ماه نتونستم زیارت امام رضا برم. چی شده؟ خلاصه یک جور کردم به هر قیمتی بود 24 ساعته از فرودگاه مشهد صاف رفتم تو حرم امام رضا. گفتم میخوام یه زیارت کنم برگردم بیام تهران. وارد هر سرم شدم و آداب به جا آوردم و همین که وارد رواق شدم خواستم برم تو حرم، در حرم بستن نماز جماعت تشکیل شده بود. من پشت در موندم. گفتم یا امام رضا چیکار کردم؟ 8 ماه اجازه ندادی بیام مشهد، حالا تا رسیدم در رو به روم بستی، من کاری کردم؟ به من بفهمون قضیه چیه. خیلی دلم به درد اومد، منقلب شدم. گفتم خب حالا در که بسته است اینجا نمازم بخونم، نماز تموم شد در باز شد برم تو. نماز مغربم شروع کردم، دیدم یک ناله جان خراشی به گوش میاد، اینقدر این ناله سوزناکه که باور بفرمایید من نماز مغربم تموم شد شک کردم که این نمازم درسته. از بس که این ناله منو به خودش جلب کرد و منقلب شدم تو نماز. گفتم که شاید نمازم اشکال داشته باشه. نماز سلام دادیم، دیدیم که یه دختر بچه 7-8 ساله است، ترکی زبانم بود. این سرشو گذاشته به در میناله و به ترکی هم یه چیزایی میگه. بعد معلوم شد که پدرش این دختر 7-8 ساله رو در حرم که رسیده این رسمت مردونه بوده پیش یکی گذاشته، گفته این دخترم پیش شما باشه، من برم تو زیارت کنم برگردم. در این بین در رو بستن، این دختر ترس برش داشته که باباشو گم کنه. یکی پیدا شد که ترکی میدونه، باش به محبت صحبت کرد، الان بابات میاد، الان در وا میکنن. یکی خودم دیدم بیسکویت بهش داد، یکی شکلات بهش داد، ولی دختر همینجور ناله میزد. من بی اختیار بیاد از اتروگلی افتیم. گفتم جانم به فدا، شما که ناله میزدی که کسی شکلات و بیسکویت که نمیداد، تازیانه میزد. موندم ببینم این پدر میاد این بچه چیکار میکنه. به خدا قسم وقتی در باز شد پدر از اون ور اومد، این دختر 7-8 ساله خودشو انداخت تو بغل پدر، گردن باباشو بغل کرده بود، عشق میریخت و نوازش میکرد، مثلا مطمئن شد که باباشو پیدا کرده. من همونجا نشستم، گفتم یا امام رضا فکر کنم خواستی منو بیاد عمه رقیه بندازی وارد بشم چشم. نیمه های شب میگه عمه جان بابام اینجا بود، کجا رفت؟ صدای گریه تو خرابه بلند شد. کاخ یزید بغلش شنید، گفت سر صدا چیه این وقت شب؟ گفتن دختر خردسال امام حسین سراغ باباشو گرفته، که خواه سره بفرستید براش. سره گذاشتن تو طبق روشو آوردن جلو رقیه، گفت من که طعام نخواستم. گفتن طعام نیست، اونی که تو میخوای همین که روی ظرف و برداشت سر بریده پدر رو دید. خیلی بچه خردسال این همه مصائب در طول سفر دیده، میگن وقتی سر بریده بابا شدید این لباشو گذاشت رو گلوی بریده بابا، لحظاتی بعد دیدن بچه ساکت شد، اومدن جلو دیدن بچه جان به جان آفرین تسلیم کرد. حضرت زینب فرمود غساله بیاری، ما میخوایم دختر همین امشب دفن کنیم. غساله اومد دختر رو برهنه کرد که غسل بده. گفت بزرگ این قبیله کیه؟ حضرت زینب اومد جلو، گفت چیه؟ گفت به من بگید این بچه به چه مرضی از دنیا رفته؟ گفتیم بچه مریض نبود؟ گفت تمام بدنش کبوده. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.